بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى
آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب العشة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين آتوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين فزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فرمود که اصحاب ایکه یعنی قوم منحرفی که با پیامبران در افتادن و مقابل پیامبر خودشون ایستادن و در ازای این مقابل نابود شدن، اینها کذب اصحاب الایکه مرسلی، اینها در واقع پیامبر خودشون رو تکذیب نکردن، همه پیامبری رو تکذیب کردن، اینها فرهنگ پیامبری رو مخالف بودن. ولذا چون با همه فرهنگ پیامبری مخالف بودن، وقتی حضرت شعیب علیه السلام با اونها روبرو شد و دعوتشون کرد به یک زندگی توحیدی، اونها مقابله کردن. بعد می فرماد اذ قال لهم شعیب الا تتقون، معنی انکار نبوت این که وقتی حضرت شعیب اومده است به اینها میگه که نمیخواید متقی باشی، حرف زلال سالم همگانیست، نه یه حرف مندرآوریست، نه یه حرف خاصیست که مربوط به یک پیغمبر باشه، و نه یک حرفیست که جان انسانها نتوانند بفهمند. خیلی ساده اومده میگه که نمیخواید متقی باشی، همین. از اینجا یاد گیریم که چطوری باید با منحرفین حرف زن، نه فوششون میده، نه رو نقطه ضعف‌هاشون از اول دست میگذره، نمیگه گران فروشان کم بده نادان، میگه که نمیخواید متقی باشی. خیلی اهل ادب میدونن خیلی لینه اینجور حرف زدن، مثلا روش پیامبر است، نمیخوای متقی بشی. بعد شروع میکنه معنی میکنه انگیزه خودش را، میفرماد که من دو تا عامل باعث شده که اومدم با تو حرف میزنم، یکی این که این حرفا مال خودم نیست، یکی این که منافعی در اینا من نمیبینم برا خودم، نمیجورم برا خودم. اولا اینی لکم رسولون هم عذر میخوام، حالا به تعبیر ما من مأمورم که اینا رو به شما بگم، اولا رسولم یعنی مأمورم، در ثانی نه یک کلمه روش گذاشتم، نه یک کلمه برداشتم، امین. دیگه چی؟ جمله رو تکرار میکنم، فتقوا الله و اطیعون، در واقع تکرار و تفصیل فرمایش قبلشونه. میفرماید اونجا گفتن که نمیخوای متقی بشی، اینجا میفرماد که متقی بشی، از خدا بترسی. وقت چون من رسول امینم، میفرماد که پس از من اطاعت کن. حالا که من خودم نیستم و خودی من مطرح نیست، من یه رسولم و نه تنها رسولم، امینم هستم، یعنی تماما غرق رسالتم است، پس اطیعونه، یعنی اطیعونی، از من اطاعت کنی. وقت نکته دوم چی؟ هیچ، من چیزی نمیخوام از شما. و ما از علکم علیه من عجر، من در رابطه با این رسالتم بر شما باری نمیگذارم، عجری بر شما نمیخوام بذارم که از شما چیزی بگیرم. یعنی اون چه پیش شماست رو من برای خودتون میذارم، البته اون چه پیش خدا هست رو من بهش امید دارم برای خودم. این اجری الا علی رب العالمین، اجر من پیش خدا هست. خودتون هم میدونید پیامبرا از خدا نون آب نمیخواستن، اون نون آبی که برای کفار بود برای پیامبران بود، همت عالیه پیامبران نبود. پیامبران میدونستن خدا چیزه، چی پیششه، از اونا میخواستن. شما تو دعاها میخونیم دیگه، خدایا من از اون چشمه هایی که هیچ خشک سالی بهش نمیخوره میخوام، من از اون انوار غیبی میخوام، من از اون لذات قدسی میخوام. پیامبرم انگیزه ی حرکتش انگیزه ایست که منافعی براش داره، ولی منافعی برای وجود برترش و نه منافعی مد نظرش باشد برای وجود پست ترش. روش دقت کنید، شما در همین حالا در هر درگیری ببینید وجود برترتون در صحنه یا وجود پسترتون در صحنه، اول اینو حل کنید تا حرکت‌های شما برای شما معنی‌دار بشه. اگر وجود پست‌تر در صحنه است، وجودی است که این وجود نمیگذارد اون تغذیه‌های قدسی نصیب وجود برترتون بشه. نماز می‌خواید بخونید. اگر وجود پست‌تر در صحنه عموماً مشکل دار میشه، اولا اون نظم و انضباط و آرامش و اینا که از دست میده، اصلا نماز آشفته، نه فقط باطنش آشفته، ظاهرش هم آشفته، دستمون در حرکت سرمون نمیخارونیم، اصلا حرکاتمون درست نیست، اصلا صوتمون صوت آرامی نیست، انضباط یه سجدمون نمیدونم با یه سجده دیگه مو فرق میکنه، اینا همش میرزه به هم دیگه، یه نماز قاطیه. چرا؟ چون وجود پستر وجود اسیر خیالات هست، هرچه پستر شد به حرکت و اضمحلال و تغییر نزدیک هست، به عالم ماده که عین مرگت الهاکم و تکاسر حتی حضرتم المقابر. در بحث این سوره انشاءالله برادران رسیدن سوره را بحثش شده است، گوش بدن نوارش. نفس گرایش به کسرت مرگ شخصیت میاره. خب حالا اگه وجود پستر در صحنه است، وجود مرده در صحنه است، مرده همه سش نامرتب است، مرده به معنای مقابله با ما، خدا در قرآن مثلا داره میگه که جهل مرگ است، جهل مرگز، جهل کوریز. خب پیامبران دارن میگن ما به اون مراتب پایینی که دست شما طمع نداریم، اما ما اون چه عند الله سو طمع داریم. فسبحان الذی عندهو مثلا ام الکتاب عندهو ملکوت کل شهر، یه چیزای عند اللهی است، ملکوت هر چیزی دست خداست، یعنی مقام غیبی اصلی هر چیزی دست خداست. خاطر اونا نگیرن این اجری الا علی رب العالمین به ما یاد میدن. حالا نمازم که میخواییم بخونیم وجود برتر اون اگه در صحنه شد تمرین میخواد، 20 سال تمرین میخواد، چه اشکال داره 30 سال آدم تمرین کنه ولی آخرش چی در صحنه بماند و یه انسان از این دنیا بره؟ وجود برتر. ما تعبیرهای وجود برتر که میکنیم برای ملموس شدن قضیه، به اصطلاح حالا رجوع نکنیم، حرف خوبیه، یعنی من تعبیر وجود برتر را حس میکنم، شما میتونید بعد در شخصیت خودتون احساس کنید. گاهی احتمال براتون پیش اومده که حس میکنید که عباداتی انجام میدیم که بالاتر از خیالات هست، یعنی یک حفاظتی توسط خودتون میشید. گاهی شده یک چیزهای از شما بروز میکنه که شما عاملش نبودید. مثال خیلی خیلی سادش اون بنده خدایی که میگفت، میگه چی؟ میگه من یه مرتبه متوجه شدم تمام قرآن حفظم. این یه نحوه به کار افتادن وجود برتر است، همه قرآن حفظم سوادم بدم. وجود برتر هی بهش میدان بدیم، اینقدر میدان بدیم که دیگه اون نماز بخونه و حسن آن بشود. یعنی چی؟ این حسن یا حسن یا بطول الان نگاش کنیم، یه وقت اعتقاد داره با پایین ترین درجه گرایش های بدنش، یعنی خودش ها تماما چی میدونه؟ خوردن. یه وقت به جایی میرسه که اعضا میگیره چرا میخوره؟ ای کاش میشد نخوره. یعنی این که یه زمانی اعتقاد داره با پایین ترین درجه وجودش، یعنی در واقع با ناکس ترین مرتبه خودش، نخست در این دیگه که با مصاحب همجن ناجنس احتراز کنید. خب ناجنس یعنی بدن، ناجنس نخست موعظه پیر می فروش این است. مفسرین میگن که می فروش برای حافظ منظور امیرالمومنین است، شواهدی هم میارن، میگن من منظور حضرت امیرالمومنین است، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. خب ناجنس تر از بدن کی؟ میگه که من یه وجود دیگه، من اونچه پیش شماست رو مقصد و همتم نیست. خودشو داره تفسیر میکنه، پیامبر اینجوری هم میگه ما اسألکم علیه بر این رسالت هم من چیز از شما نمیخوام، اونچه پیش شماست نمیخوام، لذاتی که پیش شماست اصلا من همتم اونا نیست. اما همت هم هست، بی همت که نمیشه که. بعضی دوستان گاهی میگن آقا آدم مثلا در دینداری میشه بی انگیزه باشه، نه بده، این صوفیگری هندی است، ما تا اونجا که تحقیق میکنیم در اونا این خطر هست، ما اینو نمیخوان. این کاری کردنه صوفیایی که در آمریکا الان رونق دارن، صوفیای غربی الان اینجوری هست، روانشناسایی که دارن ادای صوفیا رو در میارن، بی انگیزه کردن طرف. گاهی برای درمان میبینم که بعضی مکتب های روانشناسی میاد میگه تو ناراحتی برای اینکه خانه نداری، بی خانه بودن رو بپذیر. خب این یه حرف هست، یعنی الان این چی باشه؟ یعنی این اونا نخواد. ولی یه وقت از آدم پشت میکنه به سایه و رو میکنه به خورشید، یه وقت پشت میکنه به سایه و چشمش هم میگذاره، ما اینا قبول نداریم. این انسان کشیست، انسان رو از انگیزه های دنیای خالی کردن و به چیز برتری به نام حق نور اجل اکرم ذات ذوالجلالی به قلب ننداختن، این انسان کشی، این بیماری رو پنهان کردن است تا روز قیامت. این بیچاره روز قیامت، این چرا علم روانی شده؟ چون خانه براش مهمه، حالا نداره، داره خودش میکنه، روانی میشه، بهش میگه خانه برات مهم نیست، خفه کن این نیاز خانه خواستنا. فردا که پرده ها میدن اقام، واه این خدا مهم بوده، حالا نداره، نه دیگر نمیتونه بدست بیاره، یک دیوانه میشه که دیگه روانشناس اینجوری داره. من الان به همه شون اشکال یقش هم میگیره، میگه چرا تو منو بدبخت کرد، با هم میرن جهنم. داریم هم دیگه، یعنی این که نیست که ما پیامبرا را تو مکتب‌های امروز دنیا بخوام بررسیشون کنیم، همین حرفا جنبش یا با منافقین یه جور دیگه کتاب می‌نوشتن. من اسم کتابشنم دیگه یادم رفته، یه کتاب داشتن راجع به انبیا، مکتب انبیا، هم چیزی مبارزی، هم چیزی پیامبرا را تبدیل می‌کردن به یه سری آدمای انقلابی، فقط مثلا چگوارا، فیدل کاسترو، یعنی پیغمبرایی که اینا معرفی می‌کردن یه خورده فقط پوینتر از فیدل کاسترو بودن، یعنی اگه یه خورده از فیدل کاسترو بهتر درس گرفته بودن پیغمبرتر بودن، یعنی پیغمبرای معرفی می‌کردن. نه، حالا هم اینجوری مقصد و مقصود پیامبران را آقا باید روش کار کرد. این حرفا مقدمه است که بعد اگه ما یه بحثایی می‌کنیم اول باید اینا حل بشه که پیامبرا انگیزه برتر دارن. انگیزه برتر چطوری به دست میارن؟ خودشون رو در طبقات و درجات وجود در منزلهای پست پایین جای نمیدن و متحد با مرتبه های پایین وجود نمیشن. دوباره مثالم رو تکرار میکنم، یه مرتبه این بچه یا این غیر بچه تمام افق جانش یک غذای خوشمزه است، این اصلا خودش رو هرچی میبینه میل به غذا میبینه. دیدین مثلا بعضی این جوونه را هرچی بگو چی میخوای میگه من موتور میخوام، یعنی اصلا خودش را جز موتور خواستن حس نمی کنه. یه وقت شما موتور میخوای اما تحلیل از خودت اینه که موتور را به عنوان نیاز میخوای، یعنی فوق موتور داری نیاز خودت تحلیل میکنی. اونا نمیگه ما، نه، فقط خودش را موتور خواستن میبینه. این آدم در کدام منزل از زندگی خودش مقیم است؟ در منزل خیالات. سرعت بیشتر و گاز دادن اینا یه خیالات است دیگه، اصلا جنس خیال سرعت است دیگه، مؤمن در قرار است. خب این اصلا اتحادش با این، حالا وجود برتر یعنی چی؟ یعنی این آدم از این منزل میاد بالاتر، خودش این حسن یا این فاطمه که قبلا متحد بود با منزل خیال، حالا اومده بالاتر با منزل عقل متحد است، با منزل عقل. یعنی خود برتر یا بگو درجه برتر وجود تکوینیش منزل تشریعیش شده است. دوباره دقت کنیم، شما از زمینی تا آسمان به عنوان تکوین، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوسته ای آدم، شما از بدنی تا نفخت و فیه روحی، اینا میگن مقام سلسله تکوین. حالا این حسن و فاطمه این سلسله یا نردبان تکوین را کدام مرتبه انتخاب میکنه؟ هر کدوم خاص میتونه انتخاب کنه، میتونه پایین ترین مرتبهش انتخاب کنه. یعنی حالا حسن که میتونه تا اون منزل بالا جای بگیره، الان تمام سعه وجودیش و وسعتش کجاست؟ پایین ترین منزلش. این نمیتونه بگه اون منازل بالایی رو من دارم، نه دیگه، این مقیم نیست، اون این تکوینن داشت تشریعن و بر اساس انتخاب و اختیار کدوم مرتبه را انتخاب کرد؟ پایین تری منطقه را و مرتبه را. این علانه کیه؟ اونه که در پایین تری منطقه است. این علانه. این اگه فردای قیامت مرد دو تا عذاب داره، یکی این که نگاه میکنه وای چه منازل برتری میتونست تی کنه، اینه میگن عذاب حسرت،
یکی این که وای در این مسئله یا در این مرتبه چه ظلمی به نفس خودش کرد، آتش میگیره، یعنی هم حسرت دارد هم عذاب، هم به جهت اینکه ظلم کرده است و گناه کرده است که از مرتبه اعتدالش پایین تر اومده است، یه عذاب میکشه. بعضیا این عذابو ندارن، به مرتبه اعتدال خودشون هستن، مؤمنن، گناه نمیکنن، اذیت به کسی نمیکنه، ولی اون مرتبه عالیه رو هم نرفتن. اینا رو میگن عذابشون عذاب حسرت هست. یه دهی هم عذاب حسرت دارن هم عذاب علیم دارن، یعنی جانشون رو ظلمش کردن. خب پیامبرا مرتبه برتر وجودشون رو انتخاب کردن، در واقع اون چه عامل حرکتشونه تحرکشون میده مقام‌های برتر وجودشونه، در نتیجه با مراتب برتر وجود متحدن. حالا مراتب برتر وجود تحت تأثیر خیالت یا تحت تأثیر عقل؟ تحت تأثیر عقل. عقل عبادت دوست دارد یا سرعت در زندگی، از این هنک نک زدن به زندگی؟ عقل عبادت دوست داره. پس حالا اگه دیدید یک پیامبری یا انسان متدینی سجده طولانی دارد، این خودش سجده می کند، خود خودش در مرتبه مافوق خیالش سجده طولانی، چون خیال میپره دیگه، خیال مثل یه موش میمونه که هی از این سوراخ میخواد دره بپره تو این سوراخ، از این در میاد میره تو این سوراخ دیگه، خیال اینجوریه دیگه. این میبینی که نه آرامش داره، این خودشه یا خودش نیست؟ کی در صحنه؟ خودش. اما این خودش کیه؟ با تمام قدرت هم در صحنه است، کاملا خودش در آرامش عبادشه. این خودش کیه؟ حضور مرتبه برتر وجودش که با این حسن و فاطمه متحد شده است. حالا این خسته میشه؟ یعنی دیگه این از چی خسته میشه؟ کسی از خودش حالا خسته شده؟ از خودش حالا خسته. این که میبینیم گاهی ما از عقل خسته میشیم چون هنوز منزلمون عقل نشده است. طوری نیست، ول نمی کنیم، ول نمی کنیم. یعنی تکرار در عبادات باعث میشه که پنجره وجودمان را به سوی تشعشع مقامات عبادی و عقلی هی باز کنیم، هی نسیم پرگرد و خاک یا بگو طوفان پرگرد و خاک خیال میاد جلوی این پنجره را میگیره، دوباره ما پاک میکنیم شیشه ها را، نور عقل را میاریم، آهسته آهسته میبینیم دیگه از حقایق عالیه و گرایش های عالیه خسته نمیشه. یه وقت آدم خسته میشه از این که کار الهی میکنه، یه وقته که اصلا با خودش متحده. پیامبرا دارن به ما میگن که ما به اونچه که اندالله هست، انوار غیبی، لذت های قدسی، شوارق الهی، معانی کلیه عالم اعلا، انوار سعی عالم قدس ما دل بستیم، نه اون چه پیش شماست. نان و آب پیش شماست، ما بر نان و آب این همه حرکت نخواهیم کرد. خب پس از همین حالا اصلا شخصیتشون رو معنی کردن برای از افراد مقابلشون. حالا اومدن شروع کردن، هر پیامبری همطور که از بس تالا از اول تالا داشتیم، هر پیامبری به یکی از بیماری‌های ضد توحیدی که در قوم‌ها یه غیر توحیدی بروز می‌کند، به یکی اینا نقد می‌کنه یا با یکی اینا روبرو میشه، دست رو اینا می‌ذاره. و قرآن اومده است اون موارد متعدد بیماری‌های غیر توحیدی را که با پیامبر روبرو شدن و پیامبران با اونا روبرو شدن در کتاب خودش، در کتاب خداوند به نام قرآن برای ما مطرح میکنه. همین هم روش حساب است. خب باز یه نکته دیگه بگم قبل از این که وارد بحث بشیم، چون آخرین بحث این فضای این سیاق است، بعد موضوع خود پیامبر پیش میاد. حالی براتون پیش میاد چرا تکرار کرد؟ اولا که دیدی این تکرارها تکرار نیست، یعنی این نگاهی که در آیه 180 کریم، ما این آیه 180 به این شکل چندین بار در این سوره تکرار شد دیگه، هر کدام از اینها تو اون فضا یه حرف داره. یکی که دست ما نیست، ما وقتی با قرآن روبرو میشیم اون قرآن است که نور خودش را به قلب ما میندازه و ما ازش پیام میگیریم. ظاهر آیه شروع فهم قرآن است، نه تمام فهم قرآن. یعنی با فهم عربی قرآن که قرآن تمام نشد، شروع شد، اون دیگه دست ما نیست. چرا تکرار؟ اصلا برای همین تکرار، چون هر تکراری در واقع بر اساس احوالات متفاوت ما یک نوع نور است. یک، حالا فرض میگیریم که نه، شما سوره حمد و حمدون تکرار میکنید، اگه به قلب بگذرانی میبینید که تکرار هیچیش نیست. چرا؟ چون خودتون امشب همه من نماز مغرب و عشا رو خوندیم، اینجا نشستیم، بگو ببینم که چقدرش به قلب گذشت. بنده و جناباری هم همه تلاشمون است که به قلب بگذره دیگه. دیدیم قلب آخه یه چیز عجیبیه، به عقل بگذره معناست، به قلب بگذره نور است. خب حالا میخوای به قلب بگذرونی، اولا باید قلب پیدا بشی، باقی قلب گمه. این خیالات قلب رو از دست ما گرفته، هرچی میگون کو قلب قلبی. یکی از این دوستان میگفت پشت یکی از این دپوا یه توپ محکم زد عراق، خیلی موج عجیبی ایجاد کرد. یه بچه ها بلند شده بود میداد، میگفت کو سرم، سرش رو سرش بود، رو تنش بود، اما میگفت کو سرم، موج گرفته بودش، میگفت کو سرم. آقا اگه سر نداری چرا میگوی کو سرم؟ آقا با این سری که یه تکشم دهانه داری میگوی کو سرم، اما میگفت کو سرم، موج شده بود. حالا ما چه، من هم گفتم بابا ما چه خیلی موجی تریم، ما گاهی وقتا اصلا افکارمون رو میگم کو، گم میشه همه چی، گم میشه همه. حالا این حرفا رو زدیم، همه حالت چی میگن؟ نیست. به قلبم رجوع میکنیم، نیست کو قلبم. ولی من در قرآن، من کان له قلب، میگه این قرآن ذکر است لمن کان له قلب، برای کسی که قلب داره. پس برمت بعضی ها قلب ندارن، قلبشون گم شده. مثل این آقا که موج گرفته سرش گم شده، سر داره گم شده، قلب گم میشه، رجوع میکنی به قلب، نیست. باور کنی آدم رجوع میکنه نمیست. حالا این قلب رو باید پیدا کرد. قلب با جمع کردن شخصیت و آزاد کردنش از کسرت‌ها و هوس‌های دنیا یواش یواش پیدا میشه. قلب مقام جمع شخصیت هست. قلب یعنی کسی که شخصیتش پراکنده است، اصلا مقام قلبش پنهان است براش. اما شواش هی یه سری تعلقات، مشغله های بیجا، تعلقات اینا رو هی کم میکنیم، تعلقمون رو به وحدت محضه یعنی خداوند میندازیم، یواشاش قلب پیدا میشه. خب یک، حالا عبور معانی به قلب غیر مرور معانی در عقل است، در فهم است. خب اینا رو به قلب عبور میدیم، به قلب که عبور بدیم خودتون میدونیم، صد بار عبور میدیم، هی اثر کم کم تا یواشاش قلب قبول کنه، حس کنه، متأثر بشه از این معانی. من عرض کردم انگار تو بحث نهج البلاغه، اصلا عظمت معارف دینی به تکرار است. هر وقتی دید حوصله تکرار ندارید، بدونید که هنوز بندگی رو خدا برای شما نخواست. یعنی هنوز ما به سعادت بندگی دست پیدا نکردیم. تکرار یعنی ثبات در احیای قلب. همینطور هی پشت سر هم کتاب خوندن این مطلب و پشت سر این مطلب، یعنی هنوز ما به ثبات قلبی نایل نشدیم. وقتی هم که قلب نداره یعنی هیچی نداره، بعدن و ثبات و درس اینا که آخر نمونه برای ما که. میشیم همه داره یادمون میره داره داغون بمیریم چی میشه؟ پیر میشیم. ما یه مادر بزرگ داشتم خدا رحمتش کنه بیش از 90 سال عمر کرد، من 90 بودم 20 سالم 90 بودم، یه مرتبه سلام میکردم گفت نه اسمت چی بود تو؟ میشناختم اما اسمش چه اسمم یادش. حالا شما حساب کنید روز قیامت این چطوری اسمم یاد میگیره؟ رسمی اگه مطابق اون رسمی که دل میپسندد نباشه اصلا غریبه میشیم نسبت به هم. آیه قرآن هم همینه دیگه، فلا انصاب، هیچ نسبی اونجا از این نسبها جاری نیست. خب قلب هی باید تکرار بشه تا یواش یواش شک بگیر. اینا چرا گفتم؟ برای اینکه این تکرار این چند تا آیه که در این سوره چندین و چند بار تکرار شد، اینا رو سرمایه ازش بگیریم انشاءالله، نه تازه زود ازش رد شیم. آنی که تکرار شد، یکی از این دوستان میگفت حرف خوب میزه، میگفت من وقتی مثلا روایتی رو نوشتن یه مرتبه میفرمود قال الله عز و جل، میگفت من همینطور زود یا نمی نوشتم یا یه چی تون می نوشتم، منظورم بعدیش بود. گفت یه مرتبه انگار یکی بهم نصیب زد، نهیب زد که خب اگه تو میگوی الله دل در عز و جله او نداری، دل کجا داری؟ دل میگفت یه مرتبه بی خودم اومدم این عز و جله بعد از خدا رو با یه دل آرامی نوشتم، بعد حس کردم کلی نورانیت از سر همین گیر اومد. یه مرتبه دیدم راست میگه. خب من میگم مثلا قال الله، حالا این الله حالا باید تو قلب من چی ایجاد بشه؟ عزیز القدر جل عجل است از این حرفا. خب این دل مگه نمیخوام متنبه بشه با این برخورد با الله؟ تو حالا مینویسی الله ازش رد میشی دنبال کی؟ تو میخوام مثلا بقیه روایت رو بنویسم مثلا. خب تو بقیه روایتی میخوای بنویسی که به کجا برسی؟ مگه معنی نیست ما به بندگی برسیم؟ مگه بندگی به این معنی نیست که افق جان ما الله باشه؟ تو همجا بین کردی رفتی؟ خب گاهی اینجوریست که قلب با همین توکل و تذکر و تکرارها متنبه میشه. منظور ارزم اینه که این تکرارا را قیمتی بدانید که در این چند قسمت آیه شده است. اینم گذشتیم. بعد حالا حضرت دست میذاره روی مسئله عجیب، میگه که اولا متقی بشید، عرض شد قبلا، یعنی هوسهاتون را باید لگد مال کنید، ثانیا از من اطاعت کنید، ثالثا آفل کیل ولا تکان ولا تکون من المخسرین. کیل را اون ظرف را که پرش میکردن دیگه، حالا ما من میگیم چی؟
پیمانه.
این پیمانه را کاملش کنید، وفا کنید به این پیمانه، یعنی وقتی میخوای بدید به مردم پرش کنید و بدید، وقتی میخواید بگیرید بیشتر نخواهد، باز وقتی میخواید بدید کم ندید، وقتی میخواید بگیرید انتظار زیاد نداشته باشید. تو سوره مطففین مفصل تر بحث شد. میفرماد که کیل کم نگیرید و از کسایم نباشید که اخسار میکنند، یعنی کم میفروشند. وزنو بلقسطاسل مستقیم، با یه ترازویی که راست میگه، یا ترازوی یه جوری که راست بگه باش بحث کنیم. بلد این دیگه چطوریه دیگه، حالا اون چه که میکنن اونایی که نباید این کار را بکنن. ولا تبخس الناس اشیاءهم، وقتی میخواید که به مردم چیزاشونو بدید کم ندید، بخل نورزید. ولا تأسا فی الارض مفسدین، عنایت کنید جنبندی به اینجا رسیدا، و روی این زمین فساد نکنید، در حالی که فساد است عصیان نکنید در مقابل خدا. دیگه حالا کلی ترش کرد، بعد دوباره همون را تکرار میکند، و تقول الذی خلقکم والجبلة الاولین،
تقوا پیشه کنید، بترسید از خدا، خدایی که شما را خلق کرد، بنیان اولیه را خلق کرد. جبلی از همون جبل میان، جبل یعنی پایه، چیز محکم. محکم ما چیه؟ فطرت ما. فطرت ما الهی، متنفر از ظلم است. میگه از خدایی که شما را خلق کرد و جبلی اولیه را، اون پایه و فطرت اولیه را، ملت گذشته را خلق کرد، بترسید. این حرف پیامبر بود، اونا مالا جواب دادن. حالا پیامبر اینجا اگه دقت کنید یه مقدمه داره، یه حرف داره، یه مؤخره. اولا میگه که باید متقی باشید، از من اطاعت کنید. بعد میگه که نظام اقتصادی تو مختل است، یعنی حقوق افراد رو رعایت نمی کنی، برای حقوق خودتونم بیش از اونجا که حقتون اسم میخواد، و در نتیجه شما دارین در زمین فساد میکنی. من بخوام سریع رد بشن، اینجور نتیجه میگیرم که تا بینش توحیدی و پذیرش تقوای الهی و قنای تبعیت از پیامبر نباشد، محال از روابط اقتصادی با فشارهای وزارت بازرگانی درست بشه. یک سه خیلی عادی آقا ارتفاع بفهم، خدا بهمون کمک کرده، این نکته رو دقت کنی. انسانی که احساس قنا نکنند، احساس قنای واقعی نکنه، اولا بقیه چیزا رو میخواد برای خودش تا غنی بشه، در ثانی چون غنی نیست هرس داخلی هم داره. یعنی چی؟ یعنی هم حق خودش رو بیش از حق شما میدونه. طبیعیه دیگه. این مردم دقت کردی؟ یکی از انگیزه هایی میگفتن آقا ما به قبلی ها رأی نمیدیم. من چرا میخوام به قبلی ها رأی ندم؟ من کار ندارم رأی بدن یا ندن، من روان قضیه رو میخوام. میگفت مگه برای ما چیکار کردن؟ یعنی یک نارضایتی را باش روبرو بودن. اما نیم بدن بگن از خودمون باید ناراضی باشیم یا از بقیه. این اولیش اصلا فکر نمیکردن. گفتن ما ناراضیم، تقصیر کیه؟ تقصیر بقیه. حالا یکی از این بقیه ها کیه؟ اونا که ما بهشون رأی دادیم دیگه رأی نمیدیم. ریشه یک کار که حالا این نارضایت را باید در کجا پیدا کرد، یه بحث اساسی است. حالا فعلا میشه دقیقه شما را بگیرم، دقیقه شما را میگیرم، یه مگه قبلی ها برای ما چه کار کردن که بهشون رای بده؟ من کار ندارم کاری کردن یا نبا، من میخوام رو این کار کنیم. چرا این ناراضیه؟ ریشه نارضایتی شا در خودش باید پیدا کنه یا در خیلی؟ حالا میخوام اینجا دوباره دقت بدیم عزیزان را. اگر کسی از غنی مطلق، خیلی تون جمع کنم بحثم، اگر کسی از غنی مطلق برخوردار نشد، محال است که کم نفروشد و محال است که زیاد نخواهد. ریشه بحران اقتصادی را باید در بی‌توحیدی امت پیدا کرد. او وقت اگه قوانینی هم از چهار تا آدم نخاله ترسو از شلاق امیرالمومنین ترس دار باشن، اینا هم باید حضرت تو بازار را بیفته تو سرشون بزنه. یعنی یه وقته که یه بار ما سر کلاس بودیم، بچه های عقب کلاس رفته بودن یه غذا گرفته بودن داشتن میخوردن، با اینکه کلاس بود، معلم فهمید رفت عقب کلاس، اینا نشستن دارن قضا، همه دهنا پر قضا، عصبانی شد تو سرشون زد، اومد جلوی کلاس، به این جلویا درد دل کنه که جونم مر شد، عقب کلاس دارن قضا میخورن. دید اینم دهنش برز، گفت بله آقا، با اون دهنه پر. حالا این معلم چیکار کنه؟ بابا لاغر یخته عقبیا بخورن، جلویا گوش بدن. این جامعه اگه اینجور شد، این جامعه جامعه نیست که دیگه شلاق امیرالمومنین جریمه اداره بازرگانی ازش کار بیاد. حواستون پرت نباشه. و هیچ وقتم مسئولای یک نظام نباید فکر کنن وای چرا این همه مشکل هست، بشینن فکر کنن که ریشه اصلی این مشکلات چطوری بکنن، اون وقت ریشه فرعیش چطوری بکنن. بنده عرض میکنم حتما باید فشار باشه بر آدم نخاله، ولی اگه یک ملت همه نخاله شدن، این یه خطره
دو تا مشکل هست، یا واقعا کافرن باید مثل قوم ایکه بلا بیاد نابودش میکنه، یا نه همه باطل نیستن، یک بیماریه، نیاز غیر منطقی در اینها ایجاد شده، باید نه برطرف کرد. حالا دوباره از اول، اگر من احساس کنم که واقعا غنی باید بشم، مثل شما همه اون میخوایم غنی بشیم، ولی غنایم را از طریق غنی مطلق اصلا نخوام برطرف کنم، این حرص من کی آرام میشه؟ هیچ وقت آرام نمیشه. وقتی حرصم آرام نشد به مایحتاج زندگیم بسنده میکنم، یا اصلا مایحتاجی جز جمع کردن و جمع کردن برای خودم نمیشناسم. اینجاست که حضرت اول میاد میگه مؤمن بشی، متقی بشی، بعد از پیامبر پیروی کنید. حالا معلومه است که حالا برنامه‌های اقتصادی بعد از اینکه جامعه نیازشون رو شناخته و فقر حقیقیشون هم از طریق غنی مطلق برطرف کردن، حالا این جامعه نیازهاش به طور متعادل از طریق هم دیگه برآورده میشه، همون که آیه قرآن میگه بعضکم به بعض، در قرآن داریم سخر لکم، میفرماد ما شما رو برای هم تسخیر کردیم، نیازاتون رو با هم دیگه رفع میکنیم. الان ما نیازهامون رو با هم دیگه رفع میکنیم یا برای هم نقشه میکشیم که اگه بشه من شما رو نابود کنم که خودم بیشتر داشته باشم. طبیعی هم هست، چون الان حس میکنم بوده شما باعث شد که من کمتر داشته باشم، اصلا من نمیخوام واردش بشم، یک بحث سنگینی است، تمام وقت ما رو میگیره چندین جلسه، ولی همین قبسته. شما دقت کنید، اگر من احساس نابودی بکنم با بودن شما، حق منطقی خودم میدونم که شما رو نابود کنم، ولی اگه احساس کنم نه شما باشی منم باشم، دوتایمون میشه باشیم، خب نمیخوام تو رو نابود کنم. اگه جامعه از نظر دنیایی اونقدر احساس فرق کرد که دارایی شما برای این کار ازش میام، خب میخواد شما دارایی نداشته باشی، ولی اگه احساس کرد نه آقا اصلا دو تا پیرن میخوام، چون غنای حقیقیش با حق داره جبران میکنه. حالا اگه دو تا بیشترم داشت شما میده؟ میده. گفتن کسی که در نعمت منعم را ببیند از نعمت عبور میکنه، به منعم دل میبنده، راحت نعمت را میبخشه. نه، کسی که از نعمت به منعم نظر کنه، نمیگن شکر دیگه، شکر یعنی از نعمت نظر را برگردون به کی؟ به منعم. اون وقت دل از نعمت میکنه به منعم میندازه، اون وقت راحت نعمت را میبخشه، چون منعم را داره. هر که در خانه ای سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد؟ هر که از خورشید باشد پشت گرم، از ترش روی خلقش چه گزند؟ خب اینه که آقا یه وقت اسم میگون امروز جهان بحران زده به جهت بی خدایی، مشکلات اقتصادیش رو حل کرده است و ما نکردیم، یا نه ما حل کردیم نه جهان حل کرده است و حلم نمیتواند بکند الا اینکه خدا داشته باشم. نه باید روش کار کنیم. اگه امروز شما فکر میکنید که مثلا کارگر آلمانی دوزی نمیکند چون ناامید است به زندگی، اونا یه جور دیگه تفسیر کنیم. آخه بعضی موقع یا میگه آقا چرا اونا دزدی نمی کنند؟ شما ببین اصلا اونچنان مرزهای زندگی برش بسته شده است که اصلا امیدی به برتر بودن ندارد الا در همون کانالی که برشن، یعنی نظام سرمایه‌داری بلوکه می کند آدمها را. اون یه چیز دیگه است، انگیزه کشی فقط تو مارکسیست نبود، مارکسیست تجلی لیبرالیسم اروپایی بود دیگه، اصلا مارکسیست فرزند لیبرالیسم است. یه جا بحث کردیم در بحث کتاب تکنولوژی بحثی شده. خب حالا که این روشن شد، حالا به این جملات حضرت که میگه آقا تر تمام ابعاد مسائل اقتصادی دونا جمع کنید، اولا من پیامبرم، دستان اومدم شما رو نجات بدم، از اون چه که شما دنبالشین من امید نبستم به اون. در ثانی میگم در زمین فساد نکنید با این روابط غیر توحیدیه بعد اقتصادی شما دارین فساد میکنین در زمین، یعنی شما اصلا زمین را محیط امن ادامه حیات دیگه نداری. باز باید بحث بشه، حالا دیگه همین مدرسه. بعد حضرت فرمودن که و تقلدی خلقکم والجبلت الاولی، بترسید از اون خدایی که شما رو خلق کرد و بنیاد ملت ها رو در گذشته گذاشته است. حالا جواب پیامبر خدا رو چی دادن؟ قالوا انما انت من المسحرین، بابا تو اصلا سحر زده شدی، تو جن زده شدی، خیلی حواست پرت، نه بازار بورس لندن رو میشناسی، نه بازار بورس نیویورک رو میشناسی، نه اصلا از روابط عرضه و تقاضا سرت میشید. آقا اصلا سهام فلان کارخونه رو نمیدونی چندی توش رفت روش رفته، حواست کجاست؟ تو اصلا جن زده ای، یه ملای آسمون جل گوشه مسجد اومده برای ما طرح و تئوری میده. تو که اصلا کجا بودی تو روابط اقتصادی؟ تو سرت میشه که اصلا یعنی چه که آقا چقدر رو جنس میره، شب بخوابی صبح بلند شدی چه خبر شده، کجایی؟ حواست پرته. نه تنها جن زده ای، خیلی هم جن زده ای. جمله ای دیگه، مستحرین یعنی تو خیلی سحر زده شدی. قالو انما انت من المسحرین، تو خیلی جنز مفعوله اسمه، خیلی جنز زده شدی. و ما انت، در ثانی متخصص چیزی هم نیستی، ما و ما انت الا بشرون مثلون، فوقش مثل ما. به چه دلیل ما هم تئوری تو را قبول کنیم؟ تخصص هم نداریم، ما داریم. و این نزنک لمنال کاذبین، اصلا ما فکر کنیم تو دروغ میگی. دوستان گفتن که به کدوم مثلا کاندیدای رئیس جمهوری رأی بدیم؟ یک جلسه دیروز گفتم اول از این رئیس جمهوری که میخواید بهش رأی بدی یه سوال بپرسید. بگید آقا شما انسان را معتقدی کجا برسید موفقه؟ ما اروپایی میگه انسان محور است و اگر به حوائج بدنی و خیالیش برسه موفق است. ما در اسلام میگیم که انسان بنده است. اگر به مبانی یا یه وقت بگو که آخر رئیس جمهور چه به این حرفا، نه دیگه افق دیدش مشخص بشه دو وقت زحمت بکشه. من نمیگم رئیس جمهور تئوریسین باشه، ولی خیلی فرق میکنه. اومانیست میگه انسان محور هستی، اسلام میگه خدا محور هستی. وقتی انسان محور هستی، حوائج بدنی و خیالی انسان اگه برآورده بشه این حکومت موفق است. وقتی خدا محور هستی، انسان اگر مقرب بشه موفقه. حالا رئیس جمهوری که مبانیش این باشه اون وقت صدام بسازه، اما خیلی فرق است که طرح و تئوری دولت نظام اسلامی عین طرح و تئوری چی باشه؟ دولت غیر اسلامی. یعنی اگه مثلا به رئیس جمهور آینده بگیم آقا اگه شما مسلمون نبودی میخواستی کشور اداره کنی چی کار میکردی؟ حالا که مسلمونی چه کاری غیر اون میخوایی بکنی؟ اینا حرفه. مگه آمریکایی‌ها فرنگسرا ندارن؟ مگه آمریکایی‌ها به بچه‌هاشون نمیگن دروغ نگی؟ والا میگن. مگه آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها دلشون نمیخواد که جامعه جامعه‌ای باشه، کسی دزد نباشه، همه مثلا قشنگ سرشون زیر باشه، برن بیان. آمریکایی‌ها میخوان انسان در حوائج انسانی خودش موفق باشه. ما اتفاقا اینا نمیخوان. ما گاهی به قیمت تراشیدن حوائج دنیا ایمون میخوایم صعود کنیم. نمیگم دولت جامعه را در تنگنا بذاره، ولی دولت فقط حوائج دنیایش دستش نباشه. آخرین پیام امام این بود که مردم عزیز در 1.1.68 مردم عزیز اونچنان دولت را در فشار نگذارند که اهداف انقلاب و صدور انقلاب به جهان فراموش دولت بشه. مضمونش این بود. خب حالا اگه دولت اصلا خودش یادش بره که کارش چیه، حالا این دولت، یعنی سوال که آقا شما که میخواید رئیس جمهور باشید، خب این سوالای ما رو باید جواب بدین، میخواین چیه کار کنیم، انسان رو میخواین کجا برسونیم؟ قبوله زحمت بکشید، توسعه به قیمت چی؟ اینا باید روشن بشه. یه وقت اسم میگوی که آقا اینقدر گرفتارن بنده خدا و که نمیرسن از این فکر رو بکنن، خب باید مشاور بگیرن، مشاوره خوبی بگیرن. این کریم خان زن خیلی کمجی آدمی بیرز رئیس قبیله هست، بهش گفتن انگلیسی میخواد کلا سرتون بزن، گفت چطوری؟ گفت که میان کالا میارن پول میبرن. گفت نه آخه کالا بیارن کالا ببرن. میدونی که پول اگه ببرن شما بی پول میشدید، وقت وابسته بهشون میشدید. این که خودش عقلش نمیرسید اینا، ولی بالاخره یه مشاور عاقل پیدا کرد. اصلا این که فهمید در زمان کریم خان زن استعمار خیلی موفق نبود، چون گفت که کالا بیاری کالا ببری، پول نبرید از این کشور که من پولام خلاصه بعد نمیدونم چه کار کنم یا بس شما پول قرض کنم. گاهی میشه که دیدگاه های خوبی رو امیرالمومنین به مالک میفرماد اکثر مدارست العلماء، با علماء زیاد مباحثه بکن. مباحثه نه یعنی مثلا مثل آقا محمد خان قاضی بیا بشین سیوطی بخون، یا میگفتن جامع المقدمات میخونده تو اینجا. اینا که نمیگم مدارسه، اینجا یعنی این که بیاد افقهای اساسی رو بگیر روش کار کن. عذر میخوام مثال بود، اما این حرفی است که بالاخره مشخص بشه افقهای اساسی پیامبری در جامعه اسلامی روشن بشه. بعضی از این دانشمندهای غربی از ما گله دارن راستش، میگن ما انتظارمون این بود، دانشمندهای خیلی مثلا پایه ایم، میگن ما انتظارمون این بود که جمهوری اسلامی اهداف مبنایش غیر اهداف جهان لیبرالیسم باشه. و ما گله شو اینست که شما تو اهداف قفلت دارید میکنید، توی توسعه و اینا نبا دوباره قاطی نشد. جامعه توسعه میخواد، اما اهداف گم نشد با توسعه غیر ممکن، غیر نیست که اهداف همین توسعه بشه. حرف اونا اینه که ما دلمون میخواد شما اهدافتون گم نشد. نگاهی که شما به انسان میکنید و جهان میکنید این رو داشته باشین تو نظام اجراییتون. الان مثلا امام رحمت الله علیه انصافا برای ما سیزا خوبی گذاشته، من رهبری مقام معظم رهبری، چون این فرمایشات ایشون رو تو این سفر خب از چی خبر میده؟ مگه اصرار ایشون که بابا ما ارزش ها و اخلاق رو عمده میگیریم؟ اردم مشکل پیدا کرد خواست که غفلت کنه، بدونید که نه اینا اینجوری ارزیابیش میکنن. این روحیه که ما بیاییم و پیامبرها را که اهداف بلند را در نظر ما مطرح می کنند را با ملاک های جزئی اجتماعی ارزیابی کنیم، این ظلمه به پیامبرها. حرف من تمام شد، فقط جمله ما یادتون نره، جمع بندی. اینا گفتن پیامبرها شما اصلا موتو و خیلی گیجی، راستن می گفتن نسبت به اون اصولی که اونا داشتن اینا گیج بودن، ولی گیجتر اونا بودن که اصلا گیجتر گیج اصلا مطلق گیجی بودن، اونایی که اصلا اصول انسانی را گم کرده بودن داشتن در فرعیات خیلی انرژی صرف میکردن. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب وذقنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته وغرور عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا 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 یا رب العالمین به حقیقت اون قلب عظیم و عزیزی که این همه قرآن را بر آن نازل کردی خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگم. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب بزرگ عزیز عظیم لطف بزرگ توست به این ملت. الهی برای ما مبارک و پایدارش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا از آفاتی که تهدیدش میکنن مسئولش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. حکمش را در جامعه جهانی و جامعه اسلامی ما نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.